أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح به موانع نکاح یا اسباب تحریم رسید و اسباب را تقسیم کردیم به اسباب تحریم دائمی و اسباب تحریم موقت. این یک نوع تقسیم، یک نوع دیگر اسباب تحریمی که قرابتی و غیر قرابتی، این هم یه تقسیم دیگر. حالا یه تفاوت های این دو تقسیم با هم دارن، چون وقتی میگیم غیر قرابتی، در غیر قرابتی معمولا موقت هستن قابل رفع، الا مثل طلاق بعد از طلاق نهم ابدی میشه، یا حالا بحث لعان که میاد ابدی میشه. در سایر موارد قابل رفع این موانع، مثلا ازدواج در عده، ازدواج زن شوهر دار، ازدواج الان در حال احرام که محل بحث ممکنه باشه، یعنی با بیرون اومدن از احرام دیگه حرمت رفع میشه. این نسبت به تقسیم اول، یعنی اگه مؤبد و غیر مؤبد تقسیم کنیم، اینایی که غیر قرابتی هن میتونن داخل بشن در اون قسم. حالا اگر قرابتی و غیر قرابتی بگیم دیگه، میتونه مؤبد باشه میتونه هم غیر مؤبد باشه. یکی از مواردی که جلسه پیش داشتیم صحبت کردیم، ازدواج با کافر و کافره، مسلمان با کافره یا زن مسلمان با کافر. بعد بحث کفر و شرک هم آمد. یکی از عزیزان سوال داشت که این کفر و شرک با هم چه تداخلی، چه ارتباطی دارن، که حالا بحث ارتداد هم وارد همین معنا گفتیم میشه به بعضی سوال، یعنی کفتاری باشه، چون اینجوری شد دیگه، مستقیمن با کافر ازدواج کند یا اینکه با مسلمان ازدواج کرده بعد این مسلمان مرتد شود، کافر شود، این هم میاد و اون عقده نکاح منحل میشه بین میره. حالا کفر و شرک، این اصطلاحی که آمده میتونن به یه معنا باشه، یعنی مشرکین کافرند و کفار هم مثل کفار مکه که اینها مشرک بودن، قائل به وجود خدا و خالقیت خدا بودن، اما برای خدا شریک قائل بودن، کافر و مشرک. یا اهل کتاب به لحاظ اینکه اینها عزیر ابن الله و المسیح ابن الله را قلمداد کردن، اونا هم برای خدا شریک قائل شدن. دیگه بستگی داره به اون قرائنی که در اون مقام هست، باید مشخص کنه که این منظور از این کافر کدوم کافر، کافر حربی، کافر ذمی. کافر ذمی اهل کتاب دیگه، کافر ذمیه. پس ما اینها را وقتی در یک عنوان آوردیم، به لحاظ این که بعضی از صور این ازدواج با اهل کتاب مثل ازدواج با کافر هیچ فرق نمی‌کنه، دائم اگه بود، در موقت فرق کرد. با کافر غیر کتابی موقت هم جایز نیست، با کافر کتابی یعنی مشرکی که کتابیه، در اینجا ازدواج با کتابیه موقتاً این اجازه داده شد در فقه امامیه. حالا فقه غیر امامیه که اصلا ازدواج موقت قبول نداشت یا نداشت. این حاشیه بود بر بحث قبلی و حالا وارد بحث جدیدی که از محرمات جدید ازدواج در حال احرام هست.
نفسید بعضی از شیعیان چند امامی مثل زیدیه یا واقفیه اینا هم برنامشون چه بودن؟ این هم در حکم حرمت هست؟
آن زیدیه مثل به نظر میرسه که این زیدیه توی فقهشون بیشتر حنفی یعنی گرایشون به فقه حنفی گویا بیشتره تا حالا فقه مستقلی خودشون دارن. البته هنوز من راجع به فقه زیدیه مطالعات جامعی ندارم که ببینم اینا خودشون چند گروه هن چند فرقن و چجور شد که در فقه از مثلا از احناف استفاده کردن یا دنبال رو اونا بودن یا فقه اونا رو ترجیح دادن اینا نمیدونم، باید روی مطالعه بشه. ولی اینجور نیست که فقه ما امامیه را اینا قبول کرده باشن و صد در صد دنبال کنن. همطور اسماعیلیه. ولی ظواهر عمل نشون میده که اینا مثلا تا امام علی و امام حسن و امام حسین و امام سجاد را اینا قبول کردن، ولی یا مثلا اسماعیلیه تا امام صادق قبول کردن. بعدش طوره این جای مطالعات تاریخی داره که معلوم بشه اینا فقهشون از کجاها گرفتن، چقدر تحت تأثیر امامیه اسلام عشریه بودن، چقدر تحت تأثیر دیگران. خب میاییم بحث نکاح در حال احرام. این بحث مهمی هست، این آثاری برش میتونه بار بشه که دو سه تا بحث اینجا جای مطرح شدنه. آیه کریمه‌ای که مستند اصلیه در بحث ازدواج در حال احرام این آیه شریف است که بسم الله الرحمن الرحیم: الحج و اشهر معلومات، بقره 197: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اگر کسی بنای حج را گذاشت و حالا احرام بست، قبل از احرام مطلبی نیست، ولی اگر احرام بست در ماهای شوال، ذی‌قعده و ذی‌حجه که اشهر حج هستند، اگر کسی احرام بست انجام حج را بر خود واجب کرده با این احرامی که بسته و به نیت حج یا به نیت عمره برای حج، و بداند که در اثنای حج با احرام بودن آمیزش با زنان، دروغ گفتن و سوگند خوردن به نام خدا روا نیست. رفث بس مقاربت و نزدیکی با همسر خود یا همسری که انتخاب میخواد بکنه. خب در اینجا فقهای ما آمدن فرمودن که نه فقط خودش ازدواج کنه یا یعنی آمیزش کنه، بحث فقط عقد بستن نیست، از آمیزش شروع میشه که این مطلوب اول اینه که نباید در حج در زمان احرام آمیزشی باشه. نه فقط آمیزش، حتی عقد بستن که مقدمه آمیزشه، حتی اگر به آمیزش نکشه.
عقد بستن
یعنی بره عقد یک خانمی رو عقد کنه، نه خانمش رو میتونه نزدیکی کنه، نه میتونه خانمی رو عقد کنه برای خودش، نه میتونه خانمی رو برای دیگری عقد کنه. یعنی تمام ابواب ورود به این بحث نزدیکی و رابطه جنسی، تمام این مداخلش ممنوعه در حال احرام، حتی شاهد بر عقد شدن یا حتی بره مقدمات عقد، بره مثلا برای خواستگاری. به بار دیگر این بحث ارتباط جنسی در هنگام احرام به هیچ نوعی، یعنی یه فکرش اونجا نذاره، دنبال این بحث نره، تا چه رسد به خود آمیزش. کل این پروسه باید در حال احرام تعطیل باشه.
یعنی در واقع هر گونه لذت،
هر گونه لذت بردن، حالا استمناع هست، چیزهای دیگه هم هست، ولی الان چون بحث ما بحث ازدواج و نکاحه، خود نکاح و مقدماتش و ما یترتب بر نکاح،
خود نکاحش هم لذت داره.
آره، خود نکاح، مقدمات نکاح، خود نکاح، ما یترتب بر عقد نکاح، کل این منظومه، این مجموعه قدغنه در حال احرام. حالا چرا خداوند این چنین کرده که در احرام وقتی احرام بنده و تلبیه میگه و به سوی خدا حرکت میکنه، باید از همه لذتهای دنیای و مادی دل بکنه، رو به اون خالق این لذتها و خالق این انسان رو بیاره این انسان، و نباید هیچ چیزی او را مشغول کنه از توجه به خدا. و لذا اینجا اسم جنس، لا نفی جنس اومده، لا رفته، به هیچ نوع، هیچ نوع دیگه میتونه از همین لا رفته خود این مقاربت و هر چی که به مقاربت منتهی بشه، لا رفته ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب حالا سوال می شود در چه صورتی اگر عقدی شد در حال احرام باطله؟ یعنی باطله. چه چیزی بر این عقد در حال احرام مترتب میشه؟ مطرح می شود که اینجا عالم به حکم یا جاهل، بعد از غیر از علم به حکم، آیا مقاربت حاصل شد یا نشد؟ خب با خانمش اگر مقاربت حاصل شد چه احکامی داره؟ اگر با غیر خانم خودش، یعنی عقدی انجام داد بعد دخول کرد، چه اتفاقی میفته؟ که در بعضی صور اون و اون زمان که یعنی عالمن آمدن و به مواقعه برسه، این یعنی موجب حرمت ابدی میشه، یا حداقل کفاره باید بده برای این، یعنی حجش فاسد میشه، باید اتمامش کنه، بعد این حج را هم باید تکرار کنه و باید کفاره بده. این تشدد و این تشدید برای این مسئله جنسی که خیلی مهمه در اسلام، احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، در شب اول مبارک مقاربت مستحب، موقعه معانقه رو میگوزن موقعه، مواقعه با حلال خود مستحبه. و در جاهایی همطور که میدونید اگر 4 ماه یک بار کسی نزدیکی نکنه واجبه بر او، و میتواند زن شکایت کند از همسر خودش اگر به گناه بخواد بیفته، یا حتی هم به گناه نیفته، حقش. این مقاربتی که اساس تحولات جهان بشریت در گرو اوست، این مسئله به این مهمی که تشکیل خانواده از همین راه قرار انجام میگیره، همین امر قانونی مطلوب مستحب یا واجب ازدواج در حج ممنوع اعلام میشه و اعلام شده. به خاطر چی؟ حالا حتی هم اگر دلیل، یعنی حتی اگر فلسفه آن بیان نشده باشه، از نوع نواهی از اون مجموعه چند 21 یا 24 حرام حاصل میشه در اثر احرام، محرمات احرام، که شدیدترینشون همین بحث ازدواج و ارتباط جنسی هست. یکی از اون موارد بسیار مهم که موجب فساد حج و موجب کفاره سنگین میشه. خب پس یک بحث فلسفه این تحریم هست، یک بحث دایره و قلمرو و این تحریم هست، یک بحث هم ادله این تحریم که برای این تحریم همین آیه بهترین و مهمترین دلیله، به جز حالا روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در این زمینه مطرح هستند. یکی از این روایات را فرمود از امام صادق علیه السلام، عبدالله بن سنان: لیس للمحرم ان یتزوج ولا یزوج، یا ولا یزوج، لیس المحرم ان یتزوج یعنی هو خودش ازدواج کنه، ولا یزوج دیگری را هم به ازدواج در نیاره، و ان تزوج او زوج محلا فتزویجه باطل، اگر خودش ازدواج کنه باطل میشه، اگر یک آدم محل، نه محرم، نه خودش محرمه، یک محلی که فردی که در حال احرام نیست اون را اگر تزویج کند باطل خواهد بود.
یعنی اون کسی که محرم هست که به
طریق اولا محرم یه بر خودش و طریق اولا، برای دیگری هم حق نداره این کارو بکنه. خلاصه این فکر ازدواج، تزویج و تو تزویج دیگران، گفتش که وقتی بخواد بگه زوج تو که، رفت این عالمه به ازدواج در بردن، خود این گویا با اون احرام یک تنافی داره و یک نوع اخلال در احرام یا توجه به ذات باری تعالی. ان رجلا من الانصار تزوج و هو محرم فابطل رسول الله نکاحه، نه فقط جایز نیست، حرمت وضعی تکلیفی داره، حرمت وضعی هم داره. بنابراین با استنادی که مستنداتی که فقها دارن، تفصیل مسئله را اینطور میشه بیان کرد که چند قول در ازدواج در حال احرام داریم. از صدوق در مقنعه نقل شده که طبق همین روایت که الانش خونده شد، محرم حق ندارد برای خود ازدواج کند یا عقد ازدواج دیگری را جاری نماید. اگر در حال احرام برای خود تزویج کرد، همطور که روایت فرمود، عقد باطله و باید زن را رها نماید. زمانی که از احرام خارج شد میتواند او را خواستگاری کند، و چنانچه خانواده زن بخواهند زن را به عقدش در می آورند، در می آورند، و الا ازدواج منتفی است. همین مطلب در خلاف شیخ طوسی نقل شده و از حرمت ابدی حرفی نیست، بطلان این عقد یعنی احرام مانع انعقاد عقد. قول دیگر این است که عقد در حال احرام عالما یا جاهلا متفاوت حکمش، اگر عالما باشد به حکم موجب حرمت ابدی است، چه دخولی باشد چه نباشد، و در صورت جهل به حکم موجب حرمت ابدی نیست، چه حالا دخول باشد چه نباشد. معیار علم به حکم به حرمت و عدم علم به حرمت. از علم الهدا سید مرتضی نیز نقل شده که ترتب حکم حرمت ابدیه در صورت علم است، و این از متفردات امامیه است که اگر کسی عالم به حکم باشه حرمت ابدی برای اون میاد. شیخ طوسی در نهایه هم همین را تأکید کرده که در صورت علم حرمت ابدیه مطرحه، پس در فرض جهل چنین تحریمی مطرح نیست. از ابن براج و ابن حمزه هم همین رو نقل کردن. پس ادعای صاحب جواهر ببری بر وجود اجماع بین امامیه را اجماع فی الجمله باید دانست، نه بگید. خب پس نتیجه میگیریم در صورت ازدواج، ازدواج محرم، این حرامه، و مواقعه با فرض علم به حق این قدر متعقل تحریمه ابدیه. هر یک از این قیود و شرط ها از بین بره، مثل علم بشه جهل، این حرمت ابدیه رفت میشه. پس باید گفت احرام دو صورته. یه احرامی داریم که موجب حرمت ابدیه میشه، این بعضی از صور عقد در احرام، و بعضی از صور موجب حرمت ابدیه نمیشه، یعنی میره در تو در اون تقسیم اول گفتیم اسباب تحریم ابدی و غیر ابدی. در دو جا این احرام در دو جا قابل بحثه، در جایی که قسم ما تحریم ابدیه میگیم شرایط تحریم ابدی در حال احرام، و در غیر تحریم ابدی شرایطش هم یعنی این را علم و موقع را حذف میکنیم.
یعنی اگر کسی ازدواج کرده باشه بعد تو حالت احرام دخول انجام بده حرمت ابدی نداره،
با علم و جهل؟
با علم.
با علم چرا دیگه؟ اگر عالم به حکم باشه،
یکی از شرطاش این بود که در احرام عقد بکنه و دخول انجام بده.
بله.
اما اگر عقد نکنه، اینو قبلا ازدواج کرده
باشه، حق نداره. نگاه کردن با شهوت با لذت، دست زدن با لذت، نزا قربان ایرانی معمولا خانوها رو میفرسن ته ماشین آقایین جلو، اینا با هم دیگه ارتباط نداشته باشن تا بعد از خروج از احرام. اگر عمره تمتع باشه، ما بین عمره انتهای عمره و آغاز حج یک روز دو روز ده روز ممکنه فاصله بیفته، در این اوقات دیگه مجازه این مقاربه هست، یا بره عقد کنه یا میزنیم که محبوده خودش را داشته باشه. و تمتع و حج تمتع هم یکی از معانیش همینه که تمتعه، فمن تمتع عمره الى الحج، با عمره شروع میکنه، ما بین عمره و حج میتونه تمتع کنه. اینجاست که به این گفته میشد عمره تمتع، یعنی عمره ای که بعد از او تمتع مجاز باشه. خب تا اینجا این بحث تحریم نکاح در حال احرام با فرض اینکه، یعنی دو تا فرض، علم به تحریم و مواقعه و توجه به علم به حرمت، که این موجب میشه. حالا این آیا در حرمت ابدی برای اونی که تازه عقد کرده یا حتی برای محرم، زن محرم خودش که قبل از احرام محرم بوده و در حباله نکاح او بوده، حالا با او اگر موافقه کرد، خب این شاید در بحث از فرض ما خارج باشه، چون فرض ما ازدواجه، یعنی عقد نکاحه، عقد نکاحی که منتهی بشه به چی؟ به حرمت، منتهی بشه به تحریم، حالا ابدی یا غیر ابدی. ولی کسی که زنی دارد که محرمشه و قبلا عقد کردن و حالا در حال احرام مرتکب مواقعه بشه، آیا این از او باهن میشه، باطل میشه، از حبال نکاح او بیرون میاد؟ این معلوم نیست اینطور باشه. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.